به هر حال از بحث دور نشیم. پس چی شد؟ این انایه در برابر خدا، منه در برابر خدا، درست شد؟ این میشه دین بعضی، طاغوت پرستی، هوا پرستی. نه دین یعنی مثلا رفته رساله عملیه براش نوشتن، بعد باز میکنه میگه الان به هوای نفس بخواهم عمل کنم، چیکار کنم؟ بعد نوشته احتیاط مستحب این است که این کار رو بکنی. این میشه دینه مثلا هوای نفس؟ نه، همین که تو هر مسئله واقع میشه نگاه میکنه چی خوشش میاد. ساحرا وقتی میخواستن برن تو میدون، خیلی این آیات قشنگه، اصلا هر وقت آدم میخونه مست میشه. در سوره شعرا از آیات 36 به بعد، 37 38 ساحرا رو جمع کرد، دستور داد یعتو که به کل سحار علیم، نه ساحر، سحار، استای سحر باشن و متخصص سحر باشن، یعنی اینا توی کار خودشون دیگه واردترین ها رو جمع کرد از همه جای دنیا. گفت که وب از فل مدائن هاشرین، برن تو همه شهرها بگردن، فراخوان بدن رئیس ساحرهای هر منطقه رو بردارن بیارن از جاهای مختلف. فجمع از سحره لمیقات یوم معلوم. اینا میگم خستگیتون در بره، بحثا خیلی خوش نشه، مدرسه اینش. ساحرها جمع شدن برای میقات یوم معلوم. حالا چلو باید به بحث فرمان بعدن برسیم سر وقتی، حالا یه نمونه است. قیل للناس هل انتم مجتمعون، به مردمم گفتن میای لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبین، برین تشویق کنیم ساحرها برنده شن. و اگه ساحرها برنده شدن دنبال ساحرها را بیفتیم. فلما جاء السحره، این خودش یه بحثی داره، فرعون ساحرها رو میاره وسط. این ساحرها الان کیان و چی هست؟ آه طیب الله، یعنی بحثی داره. این ساحرها چون سحر تصرف در قوه خیال، کسانی که بتونن در قوه خیال تصرف کنن، بعد مردم ببینن اینا کدوم بری میرن دنبال اینا رو میفتن. فلما جا از سحره، ساحره که اومدن به فرعون چی گفتن؟ ببین ایمان به طاغوت رو ببین توی چند لحظه عوض شد. این میشه ایمان به طاغوت. مؤمن به طاغوت بودن اولش. وقتی اومدن قالو لفرعون، به فرعون چی گفتن؟ گفتن ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگه پیروز بشیم اجری داریم. اجرشو از کی میخواد؟ این میشه پرستش طاغوت. منفعتو دست او میبینه، زندگیشو دست او میبینه، اینو قدرتمند میدونه، اینو کاره میدونه. دیگه مثال میاد تو ذهنم بگم که تیکه متلک سیاسی و مربوط به این زمانهای خودمون و اینا دیگه رد میکنم دیگه. آه دیگه حالا دیگه آب خوردنمونم بالاخره بچی و اینا دیگه کار ندارم. قال نعم و انکم اذن لمن المقربین، بله که عجر دارید، نه تنها بهتون عجر میدم بلکه شما رو پیش خودم جز مقربین میکنم. با هم قدم بزنیم، ایمیل بفرستیم برای هم دیگه، نوه همونو برام تبریک بگیم، تابعیت، رفاقت، ایام کریسمس شما بیاین. اولا که اون داستان شده بود میگفتن ای دفعه اونا زنگ زنگ گفتن چند روز تعطیلی شما میاین یا ما بیاین، مثلا زن اوباما به زن فلانی گفته که مثلا آره الان که دیگه دوتایی با هم تلفنی صحبت کردین رفیق شدین اینا، آخر هفته شما میان یا ما بیان؟ آره آبگوش گذاشتم کی میان مثلا. لمن المقربی، با هم رفیق میشین، به من نزدیک میشید، مقرب میشید. میخواد انسان پیش کی؟ ببین همه در وجود ما هست، انسان دوست داره به کی نزدیک باشه، پیش کی جایگاه داشته باشه، کی بهش بها بده، کی دوست داشته باشه، کی تاییدت کنه. اینا همونیه که نظام پرستش انسان رو شکل میده. خیلی چیزای ساده ای هم هست، ما اینا رو خیلی برداشتیم دور کردیم از این دین. فکر کنیم مثلا دین همین نماز روزه است، اینا یه چیزای مثلا محصول زندگی شخصی، ریشه سکولاریسم از همین نگاه دین همیناست. هم تو به کی علاقه داری؟ از کی توقع لایک داری؟ کاران میکنی که کی کف بزنه، کی تایید کنه، کی خوشش بیاد، کی ناراحت نشه، صدای کی در نیاد. این بخشنامه رو میدیم، اینو باید تو مدارس اجرا کنن. اونو نباید اجرا کنن، این اونا ناراحت میشن، اون میان بیرون اونو به هم میزنن، این فلان میشه، یه مردم محصول میخواد بشه که دیگه خودتون الحمدلله اوستایید و به لطف خدا چیزی هم که زیاده همینه، یعنی دیگه خدا انقدر مورد ریخته که آدم نمیدونه به کدومش الان مثال بزنه، چیزی که زیاده اینه. خب انکم اذن لمن المغربین، این وقتی که انسان طاغوت پرسته، وقتی که مؤمنه به طاغوت، باور داره به اینکه فرعون همه کاره است، زندگی دست فرعونه، پول دست فرعونه، جایگاه و اعتبار دست فرعونه، مدرکی که فرعون بده مدرکه. بازم این مثال میاد تو ذهنم دیگه، رد میکنه. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، موسی فرمود بندازین هر چی دارید. فالقوا حبالهم و عصیهم، داشته باشید کیف کنید. قرآن ثوابم داره انشالله، ولی مطلب هم از توش دهن. فالقوا حبالهم و عصیهم، تنابه و عصاهاشون انداختن. چی گفتن آقا وقتی انداختن؟ حالا این حرف یا به زبان اومده یا تو دلشون بوده. علامه طباطبایی فهمه خیلی از اینا که قرآن میگه گفتند، اینا گفتن لسانی نیست، به زبان حاله، تو دلش گفته، نه اینکه لزوما به زبان گفت. تنابه و عصاها رو که انداختن گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون قسم میبریم.
باورشون بود.
حالا شاید شعار هم دادن که نظر فرعون رو جلب کنن، ولی باورشون بود. عزت و دست فرعون عزیزه، فرعون رئیس، فرعون همه کار هست، فرعون کت خدای باید ببین نظرش باید جلب بشین، همه کار با یه دکمه میدونه باید نابود کنه فرعون. فرعونه. فالقا موسا عصا، موسا عصاشو انداخت. فعضا هیه تلقف و ما یعفکون، بلعید همه اینا. خب چی شد آقا؟ فالقی از سحرت و ساجدین، اینا شدن مصداق همین استمسک بالعروت الوثقی. ببینید چی شد، سحره به سجده افتادن. علامه طباطبایی میفهمه حالت طبیعی هم نبود، القیه میگه از شدت، چون ساحر بودن میدونستن اگه سحر باشه یعنی چی، استاد کار بودن، تشخیص میدن سحر یعنی چی، فهمیدن این سحر نیست، این اصلا از عهده ساحر خارجه، ساحر نمیتونه کار بکنه. نمیگه سجده کردن سجدو، میگه القی از سحرت و ساجد، انگار اینا رو گرفتن پرت کردن تو سجده، اینجور افتادن به سجده، بی اختیار شدن. قالو آمنا برب العالمین، گفتن ایمان آوردیم به رب العالمین. تا قبلش ایمان به کی داشتن؟ ایمان به فرعون. الان ایمان پیدا کردن به رب العالمین. رب العالمین کیه؟ رب موسی و هارون. این آیه خیلی توش نکته داره که احتمالاً امشب نرسیم نکات این آیه رو بگم، جلسه بعدی که خدمتتون باشیم، که فقط یه اشاره به تیترش بکنم که این هم میگن یومن بالله یومن بالله یومن بالله، اینجا فقط خدا رو گفته، در برابرش گفته طاغوت. بله آقا، پس هر کی غیر از خدا حرفشو گوش بدیم میشه طاغوت. یعنی یه چالش جدی بهش می‌خوام که خدا رو گرفتیم پیغمبر رو چیکار کنیم، امامو چیکار کنیم، یه بحثی است، یک جلسه مفصل همین بحث می‌خواد. فعلا شما در حد عقاید داعشی بمانید تا چند جلسه، فعلا فقط خدا تا بعد برسیم به پیغمبر. اونو پیغمبرم قبولن، بامزگیش اینه، یعنی ته حماقته که یا توحید محض غیر خدا رو نباید قبول کنی، یا اگه پیغمبر رو قبول کنی چطور بقیه رو قبول نداری. چقدر واقعا آدمی زاد احمق میشه. خدا رو قبول داره، پیغمبرم قبول داره، ولی توسل به هر کسی حتی خود پیغمبرم شرکه، ولی حرف پیغمبر میشه گوش داد. آره زیاد این حرف زیاد داریم، فقط خدا، من اصلا با بشر کار ندارم، فقط خدا. خب اینا هم ایمان به خدا آوردن، هم رب موسی و هارون، به رب موسی و هارون، این هم توحید بود هم ولایت بود، دوتاش با هم. قال، خب حالا فرعون چی گفت؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، معنیش چیه؟ حالا این کار خودشونه که جدا. گفت قبل این که من اجازه بدم ایمان آوردید به موسی، یعنی با اصل ایمانت هم مشکل ندارم، طاغوت حتی با مسلمونی هم مشکل نداره، مسلمونی که من امضا کنم. ما درس داشتیم کانادا، حتی مجازی بود، بعد این رفقا میگفتن که آقا از قبل باید هماهنگ کنیم، کلاسی بود توی دانشگاه در کلگری، بعد میگفتن اینجا مجوزشو میگیریم و بعد بگیم دقیقاً برنامه‌مون چیه، سین برنامه رو بعد با تمام جزئیات برای اینا بنویسیم تایید کنم بعد برنامه رو برگزار کنیم. بعد اصرار که آقا تو هم بیا اینجا مقیم شو. خیلی سال پیش، 6 7 سال پیش چند بار دعوت کردن و بحث دعوت نامه و فلان و اینا که مؤسسه که اینجا هست و شما به هتل بگیر و کارش و اینا و مشورت. حالا احتمالاً دوستان صوت جلسه رو میشنون و سلام میرسونیم به همشون، سلام داریم به همشون. عرض کنم که بعد چند تا روحانی مستقر در اونجا رو گفتم با اینا مشورت کن، دارم شماره هاشون رو. یکیشون پاکستانی بود و امام جمعه موقت اون شهر بود، شهر کلگری کانادا. بعد خدمت شما عرض کنم که با تماس گرفتیم با این بنده خدا، این گفت خیلی خوبه، من انگلیس بودم، نمیدونم آفریقا بودم، جای مختلف بودم، هیچ جا کانادا نمیشه، پاشو بیا حقوق خوب میدن، مثلا ما این نمیدونم 2000 دلار چه، خیلی امکانات خوب، دانشگاه میری تدریس میکنی میاد، من الان جو مؤسسه‌ام دارم کارام میکنم. بعد گفتم که خب یعنی مثلا چطوریه؟ گفت خیلی عالی، اینجا اصلا کاملا آزادیه. گفتم یعنی مثلا من با آتئیستا میتونم بیام مناظره کنم؟ گفت که میتونی گفتگو کنی. گفتم مثلا من میتونم آتئیستا رو در سر گفتگو مسلمون کنم؟ گفت نه، اون که بخوام کار کنم که بیرونت میکنه. گفتم خب یعنی من چیکار باید بکنم؟ گفت همون کاری که حالا دولت مثلا میگه، میگه من اینجا مثلا عقد میخونم، طلاق میخونم، اینا دارم، هفته دو سه تا عقد داریم، دو سه تا طلاق داریم، خیلی خوب، حقوق خیلی خوبی داره. گفتم خب بشر عاقل، من اصلا آخون شدم که بیام بگم اسلام بر حقه، بعد برم اونجا بشینم بگم اسلامم تو تعیین کن، چیاشو بگم چیاشو نگم، میگه اینه کفره که. بعد اونجا نرفتیم، بعد خدای در دیگه باز که رفتیم مشهد چند سالی، دری از امام رضا علیه السلام باز شد. قرض این که اسلامی که او اجازه بده، مسجدی که او اجازه بده، او باید تایید کنه، باید امضا کنه قبلا آذن علیه، و اصل ایمانش هم مشکل نداشته. چرا من بدون که من اجازه بدم ایمان آورد؟ اسلامی که من بگم، امام خمینی فرمود اسلام چیه؟ اسلام آمریکایی. خیلی خیلی تعبیر تعبیر قشنگ اسلامه. الان بعضی دیدم خیلی خوشحال بودن از اتفاقاتی که تو قطر میفته. بابا ساده نباش، پپه نباشیم. وای این قطری ها گشت ارشاد دارن، نمیذارن شراب کسی بخوره، چقدر اینا خوبن، وای خدایا. اسلام اخوانی، اسلام آمریکایی، از ریشش آمریکا تایید باید بکنه زیر و زبرشو. بعد تو الان لنگ اینی که مثلا بعد کاری هم که میکنه، خود فیفا هم کاملا تایید کرده، حمایت کرده دیگه، گفته اینا شراب نباید باشه، فلان نباشه، فیفا هم حمایت کرده بازیشو. بل از هیچی بهتره، ولی بعد اثبات کنیم که اینم یه چیزیه. طبق قوانین داره انجام میشه که آخرش از این مملکت، آره، آخرش این مملکت، مملکتی که از اسلامش پایه های اسلام قرص نمیشه، پایه های آمریکا قرص میشه. اینو باید بهش توجه داشت. گفت که صدای اذان بلند شد توی عراق، اون افسر انگلیسی گفت این چیه؟ این صدای چیه؟ گفت اعلی حضرت با حکومت شما و دم و دستگاه شما، برای این حکومت و دم و دستگاه شما آسیبی نداره. گفت پس بهشون بودجه بدید از آن بگید، اصلا حمایت میکنه، ردیف بودجه داره دولت انگلیس برای حمایت از مؤسسات اسلامی. میگن اصلا لندن قم اروپاه، لندن قم اروپاه، پر از مؤسسات اسلامی. میگن تو خیام که راه میری پر از محجبه است، هیچ جا برای پوشش بانوان تو اروپا بهتر از لندن نیست. اون هم وقتی که بحث رفتن بود همینا رو مشورت میکرد، میگفتن کانادا خیلی خوب نیست، مثلا این بخشا، همین کلگری و اینا. با خیلی افرادم ما متعدد مشورت کردیم، دیدیم اصلا جای ما نیست، اصلا اونجا اصلا مشکلات جدی، ولی پرتمطراق، خیلی دهن پر کنه، ولی چیزی توش در نمیاد، این آدم بیچاره میکنه. خود لندن بودجه داره، مؤسسه اسلامی داره، حوزه علمی شیعه ما داریم تو لندن، یکی از شلوغ‌ترین حوزه‌های علمی اروپا حوزه علمی لندنه، با ردیف بودجه ملکه، پول میده آخون پرورش بدی. دیدین آخونده که مصاحبه کرده بود و اینا، آخون داریم بی بی سی براش مستند ساخته. من حیام میکنم اینا رو بگم، سرچ بکنین اگه فیلتر نباشه میاره براتون. بی بی سی برای آخوند مستند ساخته، آخونده همجنس باز. من اینا رو کجای دلم بذارم؟ آخونده همجنس باز بی بی سی مستند ساخته براش. محترم آخونده دیگه آوردن نشسته. حالا مختلفه این آخونده که مثلا این چند وقت چیزایی که از اینا در اومد، با زنه دست میده، روبوسی میکنه، آخونده دیگه. شما داری سخت میگه اصلا این قشنگه، اسلام این قشنگه. من همیشه احساس میکنم اسلام اینا برحقه. خیلی ما این حرف رو میشنم، ما رو مثلا با فلانی مقایسه میکنن، میگه اصلا ما احساس میکنم ما از حرفای شما از دین زده میشیم. البته معمولا آدم های متفکر بنده نشینم این حرفا رو ازشون، لومپن جماعت دادم این حرفا رو میشنم. آدم متفکر فکر میکنه، میگه نه این که میشنم اینم خیلی عمیقه، فکر میکنه. اون یکی میگه نه من خواه عرق هم بخورم، من حیات هم برم، یه جفتشو با هم داره. حالا ما مشکل نداریم، ما که هم جلسه اول که اینجا اومدیم که اصلا حساب خودمون با عرق خورای حیاتی کلن بستیم، ما اصلا با اینا بستیم همون جلسه اول یادتون باشه، ما اصلا تو تیم اینا بودیم. یعنی امام رضا اینا آوردن تو تیم خودشون، اضافه موندن که من اینو آخر به تو ترجیح میدم، تو نماز خون. ما که با اینا مشکل نداریم، این سازوکاره اسلامی که باید مهرشو اونجا بخوره، برای طاغوت نباید اذیت و ضرر داشته باشه، باید رو تایید کنه. آمنتم قبل له قبل ان آذن لکم، بدون اجازه من ایمان آوردی؟ اسلامی که من میگم الان قطر بخواد یکم شاخ بشه، برای سعودی ها شاخ شد تحریمش کردن، یادتونه؟ برای سعودی ها شاخ شد تحریمش کردن، پروازها نمیذاشتن از اونور بره، افتاد به پای جمهوری اسلامی. یکی دلیلی که انقدر پیش جمهوری اسلامی موسموس میکنه قطر همینه، برای اینکه میدونه اگه یکم تو منطقه بخوان این ور اونور تحریمش کنن، جمهوری اسلامی پشتش نباشه با خاک یکسانه، بیشتر درآمدش با همین چیزای پروازیش دیگه. قطر یه بخشی از درآمدش جدا از گازی که داره، این پروازاشو نمیذاشن از آسمون عربستان رد شه، همش مرو آسمون ایران. تحریم کرد 3 روزه قطر به خاک سیاه نشست. برید اینو تحقیق کنید، مال سال 97 فوت فکر می‌کنه که توی فروشگاه‌های قطر دیگه چیزی برای خریدن پیدا نمیشه. 3 روز عربستان تحریمش کرد. عربستان ما خنده‌مون میگیره، مثلا عربستان پیش ما می‌خواد شاخوشونه بگه ما مثلا می‌خندیم، بریم یه گاو شیرده اومده چیزی گفت. مثلا قطره با اون همه عظمت که 300 میلیون چقدر 300 میلیون دلار برای جام جهانی خرج کرده،
میلیارد
220 میلیارد دلار هزینه کرده که فقط 700 میلیونش برمیگرده. خر پول بازی همینجوری فقط خرج بکنه الکی، انقدر داره که نمیدونه چیکار کنه. یعنی یه مملکتی، البته این معنی نیست که مملکتش لزوماً آباده، ول خرج دیگه، انقدر داره که نمیدونه چیکار بکنه. عربستان تحریمش میکنه به خاک سیاه میشینه. خب نمیتونه شاخوشونه بکشه برای آمریکایی که پایگاه نظامی داره توی قطر. دیدین تو این بازی ایران آمریکا سربازای آمریکایی اومدن تو استادیوم، پایگاه نظامی داره، مستعمره نظامیشه رسما. حالا میخواد عرقو ممنوع کنه، اونم میخواد دهن 4 تا مسلمان توی مملکت ببندی که بتونی حکومت کنی که آخر همه چیز مال ما باشه. اوکی، بالاخره اینا مسلمان به دهنشون رو ببندی، نماز مسجد اینا مثلا پول میدن بهت، ردیف بودجه میدن، اینا رو بازی نباید بخوری. اسلام اینه، اسلام نقطه تمرکزش روی جدال با طاغوت و کفر به طاغوته، اون اصل داستانه. نگو وکی نماز بخونه روزه بگیره فقط استمسک بالعروه الوثقی، یکفر به طاغوت. اولا نگو ایمان، اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خدا، بعد میشه استمسک بالعروه الوثقی. این کفر به طاغوت. فرعون میگه بدون اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید. اینو تموم کنم بعد دیگه مطالب عزیزان رو بشنوید. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اصلا شما پشت پرده با هم بسته بودین، این گندتون سحر بهتون یاد داده بود، با هم بسته بودید، بیاید اینجا نمایش بدین بندازید، بعد این ببرتتون، کار خودشونه. که بعد بگید که ما شکست خوردیم از موسا. همه تون آدم جمهوری اسلامی بودین. که بگید این الان ما رو برد، برنده شد. ما هم پشت پرده بسته بودیم که اینجا بیاین یه نمایش ضعیفی نشون بدین، شکست بخوریم، مردم فکر کنن حق با موسا. این رئیستونه. فلسوف تعلمون. حالا میبینید چی کار میکنن. تهدید. اینجا وقت هزینه دادن در جدال با طاغوت. اینجا ایمان معلوم میشه. همین تیکه رو میتونم 10-20 جلسه با هم گفتگو بکنیم. انقدر از توی این مطلب در میاد، انقدر شبهات روز جامعه با همین یه جمله حل میشه، انقدر این ادعاهای الکی مردم بیدین شدن، فلان شدن، اینطور شدن، اونطور شدن با همین یه جمله، که اصل دین هزینه دادن در جدال با طاغوت. بعد اثبات کنی که این هزینه کم شد. هزینه ها کمتر شده، مقاومت ها هم کمتر شده. اگه هزینه ها بیشتر شده، مقاومت ها بیشتر شده، این که اینه دینداریه که هی فشار از اون ور بیشتر، تحمل از این ور بیشتر. این که اینه دینداریه که مردم از دین در اومدن که فشارها کم شده، با کمترین فشار جا میزنن. این علامت اینه که دین نداره. آره، اصلا اصل اعتقاد هم اینه. ریشه اعتقادات، ببینید اعتقادات به این نیست که ما میام تو خیابون مثلا آقا اون حجابش این شکلی شد، اون فلان شد، این مثلا نماز جماعت مساجد خلوت شده. بنده تو دانشگاه بودم میدیدم تعداد جوانان نمازخون ما بسیار زیاد بود، ولی نمازخونمون یک دهم اون جمعیت میومد. یک دهم نمازخونای دانشکدمون میومدن نماز. هزار یک دلیلم داشت، هزار یک دلیل داشت. بنده میرفتم تو ارتباطات اینا رو پیدا میکردم، میدیدم اینی که اصلا نماز جماعت نمیاد، این خودش لیدر یه بخشی از مشهد، مثلا هیئتی های مشهد، مسجد مسجد، این یه نفره داره ساپورت میکنه، بعد نماز به شما نمیومد، اصلا وقت نمیکرد بیاد. الا ماشاءالله اینطور داشتیم. حالا برفرضم مثلا نماز یا بحث دیگری، حالا من نمیخوام وارد بحث بشم، این چون وقت میگیره. شما همین قضیه آمریکا، اتفاقی که خیلی مهم بود و خیلی بزرگ بود توی بازی دیشب آمریکا، این یک پارچگی مردم، بعد نفرت نسبت به آمریکا، نسبت آمریکا، یعنی جدای از این که دوست داشتن ببریم و صعود بکنیم، این خود این که حریف آمریکا بود، این فهم که فهم میکنید عرض بنده رو، این اصلا اصل این اصلا این روحیه، این تنفر که تو دل مردم هست، خوششون میاد از اینکه ما روبرو آمریکا وایس. مردم بدشون میاد، حتی اونایی که میخواستن ما رو تسلیم آمریکا کنن میومدن پوز اینو میدادن که آمریکا پیش ما تسلیم شد. اینش خیلی بامزه بود. به ما سجده کرد آمریکا، آخ جون قدرت ابر قدرت ها پیش ما تسلیم شدن. این همچین پوزی میدادن. چند درصد بودن اینا؟ چند درصد بودن؟ چند تا شهر بودن؟ چند تا شهر بودن؟ چند درصد بودن؟ نمیخوایم که نفی بکنیم اصل قضیه رو. حالا این یه نمونه است. وارد نمونه اگه بخوایم بشیم بحث طولانی میشه، یعنی بنده باید یه سری گزاره ها و یه سری داده ها رو مطرح کنم، باز در مقابلش یه سری حرفا هست، اثبات این و اثبات اون، و این خیلی بحث طولانی میکنه. قرازم اینه که این یه شاخصه بسیار جدی و مهمه برای اینکه ببینیم مردم متدینن یا متدین نیستن و دینداری رشد کرده یا ضعیف شده. تو بحث کفر به طاغوت، کفر به طاغوت. خب اینجا میگه که فرعون به اینا گفت لأقطعن ایدیکم. حالا میرسه به هزینه دادن در برابر طاغوت. دستاتونو میبرن، پاهاتونم میبرن، من خلاف، خلاف جهت، دست راست پای چپ، دست چپ پای راست، به این شدیدترین شکنجه. ولی اصلبن نکم اجمعین، همه تونو به دار میکشم. اینا چی گفتن؟ لا غیره به درک، انا الى ربنا منقلبون. ما ملت شهادتی. یه بکش چیکار کنی؟ چه غلطی میکنی؟ حاج قاسمو که زدن، مردم منم گفتن وای بدبخ شدیم، لیدرمون رو کشتن، فرماندهم حالا برای میرزن بقیه همون رو میکشن. اینجور بود، همه گفتن بیا ما رو بکشین. این کدومش بود؟ این یه شاخصه، یه دونه است برای اون کسی که میخواد نمونه عینی ببینه. موج شهادتی بود که جامعه رو گرفت. بعد فقط تو تشییع حاج قاسم 70 نفر فقط در کرمان از دنیا رفتن که با خانواده اینا گفتگو می‌کردیم، گفتن اینا اصلا پر می‌زدن برای شهادت، عشقشون این بود که تو همین جمعه شهید بشن. آقا هر جا وقتی اینو می‌زنه این گنده‌مون رو زد، الان میرسه نوبت بقیه‌مونه. آقا ببندید با آمریکا، اصلا احمقا همینو با خودشون فکر می‌کردن. گفتن ایران که یکم به هم ریخته، رئیسشون فرمانده اصلیشون رو که بزنیم همه‌شون می‌گرخن میرن گوشه میگن آقا دیگه ما رو دیگه نزن تو رو قرآن. آقا بعدش منو بیا ببینم چه غلطی می‌خوای بکنی. انا الی ربنا منقلبون. تهدید میکنی احمق؟ ما رو تهدید به مرگ میکنی؟ بیا بیا نوبت منه. تو دانشگاه میدیدی اون جوونه یکم بنده یادمه تو متن قضیه بودیم دیگه، تو دانشگاه جلسه بعد از شهادت حاج قاسم، اون جلسه هفتگی که تو دانشگاه مهندسی داشتیم شد شلوغ‌ترین جلسه هفتگیمون. اون بچه‌هایی که با انقلاب و اینا زاویه داشتن، حرف و حدیث داشتن، اون جلسه اومده بودن سفت و قرص، با یه دل پرخونی اومده بودن تو جلسه، در حالی که قاعدش این بود که همونه هم که تا حالا سفت از نظام میگفتن و میترسن میرفتن یه گوشه، نه نظام رو الان میزن گندمون رو زدن میرسه بقیه همون، نه همه اومده بودن. اینا نکات مهمیه بهش توجه کرد. حالا بنده بنا ندارم بحثای اعتقادیمون رو فعلا بیارم به این مباحث، ولی خب دیگه واسه اینکه بالاخره بحثمونم این مباحث روز درش باشه، نکاتی رو عرض میکنیم که به هر حال خستگی هم سراغ دوستان نیاد، وگرنه اینا خلاف رویه طبیعی بحثمونه. خب انا نطمع و ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما اصلا طمع داریم ما رو بکشی شهید بشیم گناهمون بخشیده بشه. ان کنا اول المؤمن، تو اون آیه دیگه داری که فقط تو سوره طه است، فقط ما انتقاز هر غلطی میخوای بکن، انما تغذی حاضر الحیات دنیا، تو بیش از دنیا چیکار میتونی بکنی؟ تیکه تیکه همون کن، آتیشمون بزن، دارمون بزن. این میشه کفر به طاغوت، هزینه دادن در جدال با طاغوت، هزینه دادن در پای ایمان، ایمان به الله، که بعد دیگه خدا متعال اینا رو به عنوان اول المؤمنین یاد کرده، یعنی اینا سرآمد مؤمنینه، مؤمنین بعد دنبال اینا بیان. این مدلیه، عزت رو اول در فرعون میدید، میخواست مقرب فرعون بشه، میخواست به عشق فرعون غلبه کنه، غلبه رو در فرعون میدید، قدرت رو الان کلا عوض شد، میبینه آقا نه کلاه فرعون پشمی نداره، خبری نیست، میاسم بس که اینم جرعتش هم بیشتر میشه، دلش هم بیشتر گرم میشه. خب اینم شد بحث کفر به طاغوت. مباحث دیگری هم هست در مورد کفر به طاغوت و اینها که حالا دیگه اون یک ساعت و نیم تقریبا دو ساعتی که میخواستیم ارائه بحث بکنیم بعد در خدمت دوستان باشیم، چون دیگه تقریبا رو به اتمامه، دیگه بحث دیگری رو مطرح نکنم، سوالات و نکات عزیزان رو خدمتون هستیم.
وعده فرمودید در مورد این اعتماد به نفس که
بله اون بحث، ما انشالله یکی از فصلایی که تو بحثمون داریم در مورد یهوده، به عنوان یکی از شاخصهای طاغوت در قرآن، یهود و اهل کتاب، و قرآن معرفی داره نسبت به یهود و اهل کتاب، ویژگی های رو گفته، شاید 10-15 تا ویژگی قرآن از اینا گفته، یکی از ویژگی هاشون اعتماد به نفس به عنوان شاخص طاغوت، یعنی اون نظام تربیتی و فرهنگی طاغوت نظام اعتماد به نفس، که این بحث مفصلی میطلبه، اگر الان بخوام واردش بشم دیگه بحث جمع نمیشه. آقا در خدمت. سلامت باشه.
تو قرآن مگه علنا قرآن نیومده دوغت میکرده، یعنی حق داریم باطل.
آفرین.
بعد الان تو جامعه چطور مثلا یه سری بعضی رو میان که دو قطبی نکنی جامعه
آه. مثلا
یکی مثلا یکی یادم رفت
خواهی
یادم
بیا خواهی میخواین اول دومی رو جواب بدم. طیبه سخنی هم خواهی هم میخونم چشم. عرض کنم خدمت شما که نکته خیلی قشنگی، نکته بسیار درستی گفتم، آقا مجید مستنطقی وقتی میاد تو بحث خلاصه آدم کیف میکنه. عرض کنم خدمت شما که ما ما چند مدل دو قطبی داریم. حالا اون روایت امیرالمومنین هم که بهتون گفتم این جلسه بخونم، اون دقیقا همین، اون 20 خورده موردی که ازت میفهمد این کارو نکردم، این کارو نکردم، این کارو نکردم، موارد عجیب و غریبی که ذکر میکنه، میفهمد هیچ کدوم از اینا در حکومت نتونستم اصلاح کنم. 20 خورده مورد
شخص خود
امیرالمومنین، اصلا کلام امیرالمومنین. اون یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام ازا فهموندن که پای امیرالمومنین لو ثبت قدمه، میگه پاهاش صفر نشد که بخواد حکومت کنه. اون کلام امام باقر، اینجا خود حضرت داره میفهمه در حکومتش، در خطبه‌ای که خونده برای عموم مردم، 20 خورده مورد میاره، میفهمه اینا نتونستم اصلاح کنم. بعد میفهمه اگر این کارو میکردم تفرق عسکری، سپاه من چند تیکه میشد، جناح من، جناح حق، بعد مردم به جای اینکه همه با هم کنار هم با طیف مقابل ما درگیر بشن، اینا به جون هم میافتادن.
جناب روایتش کجاست؟
در کافیه. میخواین بخونم براتون؟ خدمت شما عرض کنم که خب رایگان که نمیشه، یه صلوات بر امیرالمومنین بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سند روایت بذاری من خودم براتون اینو سرچ بکنم، اینجا سندشو نیاوردم. جان وقت جلسه، نه مطلبش آخه مهمه، بذارید بیارم. شما یکی دیگه هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی در کتاب سلیم ابن قیسه که امام صادق فرمودن، آره که این کتاب اگه تو خونه شیعه ما نباشه، در واقع شیعه ما نیست اگه کسی این کتاب تو خونهش نباشه، حالا بحثه که این کتاب همون کتابه یا یه کتاب دیگریست، یعنی اصل کتاب سلیم ابن قیس روش بحثی نیست، این که این همون کتاب است روش کم بحثی. در کافی جلد 8 صفحه 59 که یه بخشی از این در نهج البلاغه اومده، یه بخشش نیومد. خب میدونم عرض کردم کتاب کافی کتاب بسیار معتبره. حالا چون سوال دو قطبی پرسیده بودم، من این روایت رو پس یه اشاره بکنم، خیلی مطالب فوق‌العاده‌ای داره. اول روایت میگه امیرالمومنین، سندش هم سند بسیار خوبه، علی ابن ابراهیم از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عثمان، از سلیم ابن قیس، تمام اینا بزرگان شیعه، همشون معتبر. امیرالمومنین خطبه خوان، حمد الله و اثنا علیه، حمد خدا رو کرد، ثنا کرد بر پیامبر صلوات فرستاد، بعد فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم خلتان، بیشترین چیزی که برای شما میترسم دو تا ویژگی، اتباع الهوا و طول العمل. بحث اینجا اول تبعیت از هوای نفس، بعد آرزوهای طولانی، اینا نابود میکنه جبهه حق، اینا طاغوت پرستتون میکنه. و اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، دنبال هوای نفس را بیفتی از حق کنار میکشی، و اما طول العمل فینسل آخره، آرزوهای طولانی باید میشه آخرت رو فراموش کنی. بعد یه مطالبی در مورد علاقه به دنیا فرمود، بعد مطالبی در مورد فتنه ها فرمود که فتنه ها اصلا آغازش من احواء تتبع، از تبعیت از هوای نفس فتنه شروع میشه. بعد همجور مطالبی فرمود، این دستبندیشو چون اینجا دارم عرض بکنم خدمتون مواردش رو، فرمود، من ترجمهشو میگم براتون، خلفای قبل از من کارهای انجام دادن که در آن با رسول خدا مخالفت کردن، مخالفت با رسول خدا رو از روی عمد داشتن، پیمان پیغمبر رو شکستن، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. اگه مردم رو بر ترک اینها وادار کنم و اینها رو به جایگاه خودشون برگردونم و به اونی که در زمان پیغمبر اکرم بود بخوام مردم رو وادار کنم، لشکر من از دور من پراکنده میشه. و دیگر امیرالمومنین مثلا سنجی نمیکرد. امیرالمومنین رو از خودمون ساختیم، وقتی خودمون بسازیم هرچی هم بهش میبندیم. مثلا سنجیش هم نمیگه خون ریخته میشه، میگه لشکرم کم میشه. اه شما مگه دنبال لشکر بودی؟ شما که اول به زور آوردن حاکمت کردن. مگه آقا یه شبهه بندازم همه به چالش بیفتید؟ یه بله محکم بگید.
بله.
اگه مسلمان جلسه بیرون نرفتین گردن خودتون رو
کتککاری نشه، فقط
کتککاری نمیشه، از تشیع خارج میشید.
نفهمیدم.
بعضی ها پیام داده بودن که آقا ما تا حالا دیدیم خدا چقدر به ما رحم کرده، این جلساتی که گوش دادیم شب خدا ما رحم کرده، درگیر این شبهات که تو میگی تا حالا نبودیم و اینا دین خارج میشد اینجور که تو شبهاتو میندازی جایی. خدا حفظتون کنه. مگه وقتی این سوالو شما رو به قرآن خوب گوش بدیم و جواب بدیم، جوابم لطفا برای بنده نبافید، جواب بدیم. موقعی که بین امیرالمومنین و عثمان میخواستن انتخاب کنن، بحث اون از اون بحث طاغوت دیگه کامل در اومده، رفتیم توی این ساعت آخر که گفتگوی چیزی حتی ربط به اون بحث قبلی هم داره، میخواستن بین امیرالمومنین و عثمان انتخاب کنن، عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمومنین چی گفت؟ گفت سه تا رأی داری، اونم سه تا رأی داره، تو الان باید بشی خلیفه، دستتو من بده، این جمله که میگم تکرار کن، بگو بر اساس قرآن سنت پیغمبر و سیره شیخین، خلیفه اول خلیفه دوم، بر اساس اینا عمل میکن، از افهم بر اساس قرآن و سنت پیغمبر عمل میکن. به عثمان اینو گفت، عثمان گفتش که قسم میخورم، حالا ببین هم به قرآن عمل میکنم، عثمان گفت هم به سنت پیغمبر هم سنت شیخین، به همون سنت شیخین هم عمل نکرد. دوباره برگشت به امیرالمومنین گفت بار دوم، امیرالمومنین همون جمله، دوباره به عثمان گفت بار دوم همون جمله، دوباره به امیرالمومنین گفت بار سوم همون جمله، دوباره به عثمان گفت بار سوم همون جمله. امیرالمومنین فهمیدن تو یه شرطی گذاشتی که میدونی من به این شرط تن نمیدم که خلافت بدی به اون یکی. امیرالمومنین زیر بار خلافت نرفت که مبادا به سنت شیخین عمل نکنه. تو این روایت 20 خورده ای موردی که سنت شیخین بود رو میفرماید که هیچ اون از اینا رو بر نداشتم. سند این احتمالا از سند اون روایت که قبلی که براتون خوندنم قوی تره، در اون حالت بحثی نیست. مگه قرار نبود امیرالمومنین به سنت، اگه قرار بود به سنت اون عمل کنه چرا اول خلیفه نشد؟ چرا عثمان خلیفه شد بدبخت کرد همون؟ دارین از تشیع خارج میشین یا نه؟ خارج شین، خیلی خوب. امروز طلبه اومده و میگه آقا من نسبت به همه چی شک دارم، گفتم کار خوبی میکنی. گفتم از همه چی در بیا، گفتم ولی نذار تو شک بمونی، شک تو با این راه بیا و همه چیز رو از بیخ درست کن، اعتقادات تو از ریشه باید درست کن. خب اما یه چیز داره بس خودم قبول کردیم امیرالمومنین، باید با امیرالمومنین واقعی، باید نه من نمیتونم اینو قبول کنم. یه جوونی یه بار توی سخنرانی ما کمی توصیف ظاهری امیرالمومنین از روایت کردیم، چهره امیرالمومنین چه شکلی بوده، اومد و می‌خواست منو بزنه، شما باورتون نمیشه، یعنی بقیه گرفتنش، اومد بزنه، میگفت تو داری تهمت می‌زنی به امیرالمومنین، من نمی‌تونم قبول کنم امیرالمومنین قدش این شکلی بوده، مثلا نقل تاریخ، تاریخ غلط کرده با تو. اینو من چیکارش کنم؟ گفت این فقط امیرالمومنین نبینه موقع برگشت، میگه این نه، این نه، این که نه، یکی دیگه رو بیار. بله چیزای دیگه هم بوده، ولی به هر حال این 20 مورد چی؟ اون یه پاسخش بله اینه،
حفظ اسلام و حفظ نظام.
آخه این حفظ نظام ها خیلی الان اصطلاح گنده ایه، خیلی بوی ماسمالی میده.
تو 92 تا بدعت
عمر فاطمه
لازمه.
بله.
اصلا
حالا آقا خانم که به شک نیفتاده، یعنی خیلی ایمانمون قوی‌تر.
ان شاء الله.
والله همین شک اگه حضرت علی
رو فرض سنت شیخ نمی‌کنه.
یعنی حضرت علی اینا رو به رسمیت قبول داشته.
آره. دو تا نکته است. حالا
به خاطر همین اصلا همون اول زیر باره این اصلا بعدش مجبور بودن
یه چیزی رو گفتم تو این جلسات، زیاد گفتم، مثلا دو سه بار با همین آیه مستندوی عزیزمون که صحبت کردیم به این نکته اشاره کردم، بحث ربا و اینا بود، گفتم دو حالت ربا داره، یه وقت میان به صورت قانون رسمی که اونی که داره وضع میکنه اینو وضع میکنه، یه وقت از قبل بوده، از قبل بوده، میخوام بررسی کنیم چجور ورش داریم که تبعاتش کم باشه. ببینید الان شما یه عرض 4200 رو میگن یه دیوونه سنگی میندازه 40 تا عاقل نمیتونن بردارن، یه دیوونه، چند تا دیوونه البته بودن، سنگشو انداختن، دیوونه هایی هم بودن که خوشون عقل کل میدونستن، یه بدبختیش این بود. سنگشو انداختن. این بعدیا بدبختا اومدن دیدن نمیتونن بذارن بمونه، نمیتونن ولش دارن. دعوا سر این بود که کدومش با کدومش با فشار کمتری میمیریم. اختلاف کارشناسا بر این بود که اگر 4200 بمونه با آرامش بیشتری میمیریم، یا اگه ولش داریم با آرامش بیشتری میمیریم. بین این دو تا بعد انتخاب میکرد دولت. هیچ کی نمیتونه کار بکنه وقتی کسی سنگ انداخته. از اون نقطه اولش چرا گذاشتن بازی بحث دیگه. میگم چرا از اون اولش، چرا همون جلوش از اون همون اول نگرفتن؟ اون باز هزار تا بحث اونجا مطرح میشه. همونجوری که بگیم چرا همون روز اول امیرالمومنین جلو بدعتا اینا رو نگرفت. بعد شما ممکنه بگی امیرالمومنین موقع حاکم نبود، اینا که حاکم بودن. باز برای اینا من درت جواب دارم. میشناسم دیگه فرایند ذهنی شما رو، میدونم که هرچی بگم بعدش کجا میرید. ولی خب وقتش نیست الان وارد این بحثا بشیم. امیرالمومنین اگر رسمیت میداد اینا میشد مهر میزد به قانون اساسی. اون فهم که اجرا به عنوان قانون اساسی نه قبول نکرد، ولی تو مسیر اجرا در این حالی که نار به عنوان قانون قبول نداره میبینه فعلا به این قانون نمیشه دست زد. به همه هم میفهمونه، اصلا سخنی حضرته داره به همه میگه که آقا من اینو قبول ندارم. دوتش با هم داره علنا میگه آقا من اینو قبول ندارم. آقا یا قبول داری یا قبول نداری. اگه قبول داری که خود شریک، اگه قبول نداری ولش دار. نه نمیتونم. اگه نمیتونی بچه داری میگی الان مردم نشستن داری الان شما نداری میگی. مخاطبش که یه سوالی بودی که دوستان جون پرسید، میگه هی میگم باید با این باید مثلا رهبر میگه این مخاطبش کیه الان؟ چه امیرالمومنین برای کی دارن میگن؟ مخاطبش که برای قرار نیست امیرالمومنین اجرا کنه. مثلا امیرالمومنین رهبر به معنی الانمون که نبود. امیرالمومنین هم رهبر بود هم رئیس جمهور بود، همه قدرت دست خودش بود. الان قانون اساسی گفت رهبر گفته شما حق ندارید دخالت کنید توی شئون اجرایی، حتی تو شئون تقنینی، حتی تو تقنین رهبری دخالت نداره، چه برسه به اجرا. قانون به تو ربطی نداره، قانون گذاری. تو قانون گذاری هم نداری دخالت کنی. شورای نگهبان که اونم 6 تاشو تو معرفی میکنی، اونا نظارت میکنن. این همین این ساختاره چیه؟ این مصلحت نظام، حفظ نظام، از هم نپاشیدن این نظام. آقا من این نظام چقدر ارزش داره؟ یا علی مگه تو نبودی میگفتی این حکومت برای من از آب بینی بز کم ارزش داره؟ خب به درک بذار نابود بشه حکومت.
اگه به ریشه برگردیم میشه گفت به همون دلیلی که در شهادت همسرش سکوت کرد.
آفرین. الا ماشاءالله موارد داریم، یکی دوتا نیست، به هزار دلیل، به هزار نمونه. 400 500 داشت میشه از خود امیرالمومنین جای مختلف آورد، از خود پیغمبر میشه موارد فراوانی رو آورد. همینا که نفوذ کردن تو بیت پیغمبر،
معرفی نکرد.
اینا طرح ترور پیغمبر رو بستن، شبانه سنگ انداختن از بالا پیغمبر رو ترور کنن. آسمون رعد و برق زد، نور افتاد. حذیفه بود، عمار بود، این شرطت الخمیس، اینا دیدن افرادی که طرح ترور پیغمبر، اینا که اومدن پیغمبر رو ترور کنن، دیدن اینا رو. پیغمبر اجازه نداد اینا رو اسمشون افشا بشه، تو روزنامه ها بزنن. اینا گفتن آقا ما اینا رو دیدیم، بریم بگیم از افران حق نداریم. این
خه
این بخه درست شد؟ خب چرا؟ الان پیغمبر شریک نمیشن اینا تو جامعه وقتی خراب نشدن؟ آقا بگیر و اعدام کن، رسواشون کن، از چی میترسی؟ اینجا رضا شاه خیلی به عنوان الگوی خوبی معرفی میشه معمولا. شنیدید از عوام بعضی وقتا؟ حالا خودم جز عوامی، میگه که رضا شاه خوب بود، اومد دید نون گرون شده، بقیش ولدی؟ دو تا نونوا رو انداخت تو آتیش. از این واقعیت هم نداره، خب بدبختیش میگه واقعیت هم نداره. دو تا نونوا انداخت تو آتیش، درست شد قیمت نون. بعد حالا بهش بگو من یک پر به طاغوت، اصلا عشقش طاغوته، اصلا طاغوت میخواد. ماست کیسه ایه، اون قضیه نادرشاه افشار رو میگه.
آقا یه سوال دارم، اگه من مثلا حرف شما رو گوش کنم توقع جایزه دارم، خب ما که مسلمون شدیم از خدا میخوام که خوبی واسه ما بباره، ولی طبق صحبت شما
بدبختی میباره،
طبق صحبت شما باید هزینه بدین.
آفرین.
اینو مردم نمیتونن درک کنن، چجوری باید مثلا این بیان این مسئله رو بیان کرد؟
هر جایزه ای هم رسیدن بهش هزینه میخوان. الان شما قهرمان المپیک بخواید بشی،
این جزء هزینه اون کار نمیدونن.
خب نمیدونه، مشکل در همینه، مشکل در اینه که ما اینو نتونستیم خوب جا بندازیم که اینا هزینه رسیدن به اون جایزه است. در مورد بازی آمریکای دیشب یه نکته که تو ذهنم بود این بود که حالا این همه دعا کردیم چی شد؟ دعای شما مستجاب شد، نمازهایی که خوندی مستجاب شد. آقا پس چرا نبردین؟ مگه شما باید میبردید؟ شما دعا کردید که ما بر آمریکا غلبه کنیم.
نه دعا
کردید. خب این دعا که هیچی. روح دعای شما چی بود؟ چون خدا که به هر دعایی که اجابت، دعای حق به خدا اجابت میکنه. اگه قرار بشه که همه میگفت که اگه طرف دید که طرف بیرون شهر داره میریم بگم بخندید بعد بگه شده گفت بیرون شهر داشت میرفت چند تا بچه کوچیکم هم رو خودش رو انداخته بود. گفت کجا میریم؟ گفت داریم میریم با بچه ها تو بیابون دعا کنیم بارون بیاد. گفت اگه دعای بچه ها مستجاب بود یه دونه معلم رو زمین زنده نبود. کیا رو داری با خودت میبری؟ دعا باید به حق باشه. بچه هم بله همه دعا میکنه انشالله آقا میبشه بمیره فردا امتحان کنسل بشه. بچه ها کم دعا میکنه، با اشک هم دعا میکنه، پاک هم از بچه. همون ها مستجاب شد الان بخواده آلدگی هوا تعطیل میکنه. حالا این عرض بکنم ادامه شد.
یه تاجر هندی توییت زده بود که تنها جنگی که آمریکا در خاورمیانه برای نفت انجام نمیده بازی ایران.
حالا روح دعامون که برحق بود چی بود؟ این بود که آقا ما روبرو آمریکا محکم باشیم، قرص باشیم، غلبه کنیم، تو سرمون نخوره، تحقیر نشیم، یه دونه مشت تو کله آمریکا بزنیم. خب این مشت رو زدیم تو کله آمریکا. همین مواردی که آقا فرمودن دیشب ریختن تو خیابون. من اصلا به امتیازات و این داستانه فوتبالش کار ندارم. من اصلا موندم توی طراحی خدا توی این جام جهانی که چقدر محشر بود. بازی اول 6 تا می‌خوری که اصلا هیچکی جرئت نمی‌کنه اینجور تیم ملی خودش که 6 تا خورده رو خواد تأخیر کنه. یه مش می‌زنه تو خیابون می‌رقصن که دیگه اصلا نماد وطن فروشیه. اصلا دیگه وطن فروشی معمولی نیست، اصلا کلا وطن فروشی غیر از این سوء تفاهمه. بازی اول 6 تا می‌خوری برای اینکه معلوم بشه اینایی که ریختن تو خیابون با عموم مردم فرق می‌کنن. بازی بعد دقیقه 98 دوتا می‌زنی که حالا همه مردم خودشون نشون بدن. باز برای اینکه اینا از هم جدا بشن بازی آخر یه دونه زورکی می‌خوری که باز یه عده دیگه خوشحال بشن که معلوم بشه اینا دو قطبن، جمعیت‌ها و اندازه‌ها معلوم بشه. 6 تا هم که میخوری با یکی هم که میخوری خوب بازی میکنی بد بازی میکنی در آستانه سعودی در آستانه سعودی سی کلا فرق نمیکنه. این وطن فروشه، این حالت پیشفرض دیفالشه، دیفالتشه، این باید بفروشه. و من روایتون ترسم رد چیم. این فقط سریع بفرسید که بعد برگیم به روایت.